سلام و امیدوارم خوب باشین. توی سومین قسمت از دوره غیر حضوری خرد زندگی میخوام با شما راجع به یه ایده دیگه صحبت کنم، یا یک نگرش دیگه به زندگی. اول بیایید یک آزمایش ذهنی با هم دیگه انجام بدیم. دوتا معمار رو تصور کنید. یکی از این معمارها یک تصویر، یک دورنما، یک هدف کلان توی ذهنش داره که طبیعتاً یه ساختمونه، اگرچه که خیلی جزئیاتش رو نمیتونه ترسیم کنه و نمیدونه دقیقاً به چه چیزی میخواد برسه، اما به هر حال یه ایده کلی، یه تصویر کلی از اون چیزی که، از اون پروژه‌ای که قراره داستان به اونجا ختم بشه توی ذهنش داره. این معمار میاد شروع میکنه متناسب با اون تصویری که تو ذهنشه، که حالا بهش میشه گفت چشمنداز یا تصویر کامل شده ی اون ساختمون توی ذهنش داره، و میاد بر اساس این تصویر منابعی که در اختیار داره، حالا آدمها، کارگرها یا مواد و مصالح مختلف رو به کار میگیره، و حالا نمای ساختمون چجوری باشه، طرح کلی ساختمون به چه شکل باشه، همه رو با اون چیزی که در ذهن داره سعی میکنه تطبیق بده و ببره جلو، و در نهایت اون چیزی که خلق میکنه به احتمال خیلی زیاد متناسب هست با اون تصویری که در ذهنش بوده. در نقطه مقابل یک معمار دیگر رو در نظر بگیرید که این آدم خیلی تصویر روشنی از اون چیزی که قراره بهش برسه نداره. ممکنه همزمان 10-12 تا ایده مختلف راجع به اینکه ساختمونی که میخوام بسازم یا طرح کلانی که میخوام بهش برسم چه شکلی باشه تو ذهن این آدم در آن واحد شکل بگیره. این آدم یه وقت مثلا میگه نمای ساختمونم دوست دارم سنگ باشه، یه وقت میگه بد نیست آجر باشه، یه وقت دیگه میگه مثلا فلان نما رو داشته باشه، یا چند ساختمونم چند طبقه باشه. هر آن ممکنه یه ایده متفاوتی به ذهن این آدم برسه، و بعد این آدم خسته میشه، میگه ولش کن، بذار فعلا با این چیزی که در اختیارمه یه کاری انجام بدم، ببرم جلو، یه چیزی بسازم، بعد ببینم که چجوری میتونم این رو از دل این ماجرا یه چیزی در بیارم. معمار اول با یک تصویر ذهنی توی ذهنش میره جلو، و منابعی که در اختیار داره در دنیای بیرون رو متناسب با تصویر ذهنی خودش به کار میگیره، و در نهایت به اون چیزی که تو ذهنش بود میرسه و ساختمون مد نظرش رو میسازه. اما معمار دوم طرح و تصویر کلان و مشخصی تو ذهنش نداره، در نتیجه اقدامهایی که میکنه، رفتارهایی که انجام میده، برنامه ریزیایی که میکنه خیلی یک پارچه و منسجم نیست. انگار قرار نیست کارای این آدم به یک کل مشخص، منسجم و معنادار برسه. آخرش هم اگه چیزی بسازه خیلی یک ساختمونی نیست که تو بتونی بهش نگاه کنی و ازش لذت ببری. حداقل میدونی که انسجام نداره. حالا یه مثال دیگر رو تصور کنید. یکی از پدیده‌های جالب هستی ساعت‌های عقربه‌ایه، به خصوص ساعت‌های عقربه‌ای قدیمی، که توی این ساعت‌ها اگر باز کرده باشین یا اگر توی مستندها و فیلم و سریال‌ها دیده باشین، پر از چرخ دنده و فنر و جزئیات خیلی ریزی که همه اینا در کنار همدیگه، این اجزا در کنار همدیگه یک کل واحد و منسجم رو میسازن. یعنی توی یه ساعت ممکنه کلی، یعنی ده‌ها جزء مختلف وجود داره، و تمام این اجزا در هارمونی با همدیگه دارن کار میکنن. یعنی تمام چرخ‌دنده‌های اینا به هم وصلن، از کوچکترین چرخ‌دنده گرفته تا بزرگترین چرخ‌دنده، همه اینا به هم وصلن و در نهایت دارن یک کل معنادار که همون ساعت باشه و داره به ما وقت رو نشون میده رو میسازن در کنار همدیگه. ساعت یک هارمونی خیلی جذابی داره، یک پارچگی معنادار داره. تمام اجزای این سیستم در پی یه هدف بزرگترن، که اگرچه ممکنه تک تک اینا کارشون متفاوت باشه، شکلشون متفاوت باشه، اما در نهایت دارن یک چشمنداز واحد رو محقق میکنن. ببین بچه ها، من میخوام از این دوتا استعاره، دوتا آنالوژی استفاده کنم و بگم یکی از اصول مهم و حاکم بر هستی اصل یک پارچگی و هارمونی اجزاست. ما باید از این اصل الهام بگیریم و بدونیم توی زندگی های خود ما، برنامه ریزی های ما، همه و همه کارهایی که انجام میدیم و پروژه هایی که برمیداریم، اقدام هایی که هر روز میکنیم، باید با هم دیگه یک پارچگی پارچه باشن و باید به منظور تحقق یه هدف کلان و در بلند مدت گرد هم اومده باشن. امکان نداره که هر جزی از سیستم ساز خودشو بزنه. غیر ممکنه که تو بتونی هر روز مثلا با یه هدف مشخص و بی ربط به روز قبل یا روز بعدت بلند شی و یه کاری که دلت میخواد و انجام بدی و نتیجهش میشه آدمایی که ما میبینیم چندین و چند کار مختلف و پروژه مختلف و این آدم انجام میده، شاید تو هر کدومش هم خوب باشه، ولی تو میبینی اینا در کنار هم معنایی نداره. یعنی تو به خودت میگی این آدم با این کاری که انجام میده 5 سال بعد قراره به کجا، به کدوم قله برسه، و به جواب واحدی نمیرسی، چون انقدر تکثر داره کارهای این آدم، انقدر تعدد و پراکندگی داره که یه جایی همگرا نمیشه. همگرا شدن خیلی مهمه. نگاه کنید ببینید فعالیتایی که الان انجام میدید آیا در راستای تحقق یه هدف کلان و بلند مدت تر هست؟ آیا در راستای خلق یه چشمنداز بلند مدت هست یا نه؟ ببین ما هر کاری که میکنیم در طول روز، هر کاری که میکنیم، هر پروژه‌ای که داریم انجام میدیم باید یه آجری باشه، باید یه دونه آجری باشه که قراره یک امپراتوری بزرگ، کاخ بزرگ، مجسمه بزرگ طی 5 سال یا 10 سال یا 20 سال آینده زندگی ما بسازه. اگر نه، مطمئن باشید که هیچ چشم‌اندازی هم در کار نخواهد بود، فقط وقت ما میگذره، عمر ما میگذره. بنابراین این داشتن هدف کلان و عمومی و کلی در بلند مدت رو که بهش میشه گفت چشم‌انداز یا ویژن خیلی جدی بگیرید. ویژن باعث میشه که تمام حرکات ما حساب شده باشه و انگار که من دارم یه قلک بزرگی دارم و هر روز دارم یک سکه رو به این قلک توی این قلک میندازم و این قلک بناست چشم‌انداز من در 10 سال آینده باشه و این قلک مدام داره پرتر و پروارتر میشه. اما فرض کن این قلک نباشه، شما سکه هاتو بعضیاشو خرج میکنی، 2 روز پس انداز میکنی، روز سوم خرج میکنه و چیزی نمیمونه توی دستت. اگر ما این گونه زندگی کنیم و تک تک اجزاء رفتار ما متناسب باشه با یک هدف کلان و بلند مدت، درست مثل یک شطرنج باز هستیم که از همون ابتدا میدونه که حریف در حقیقت میخواد چه تاکتیکی رو، چه سیستمی رو، چه گشایشی رو توی بازی به کار ببره، چه استراتژی رو به کار ببره و آخر بازی میخواد به کجا برسه. من چند سال پیش، حدود شاید زمان نوجوانیم بود و اوایل دانشگاه در حقیقت، آره دیگه بعد از دبیرستان و اوایل دانشگاه من بود دیگه، اواخر نوجوانیم بود، که به شطرنج خیلی علاقه داشتم و کتاب‌های مختلفی رو می‌گرفتم توی شطرنج. شروع بازی رو توی شطرنج اصطلاحاً بهش میگن گشایش یا اوپنینگ بازی، که اغلب کتاب‌های شطرنج اومدن استراتژی‌های مختلف واسه گشایش بازی رو گفتن. اینکه مثلا تو اگه سفیدی حرکت اولت کدوم سرباز باشه، ای4 باشه، نمیدونم دی4 باشه، سربازو بیاری جلو یا حتی با اسب شروع کنی. اینا میگن گشایش های مختلف. یک کتاب من دیدم به نام تئوری شطرنج مایزلیس بود، که مایزلیس یکی از بزرگان شطرنج شوروی بوده. تنها کتابی که دیدم اومده از آخر بازی شروع کرده مایزلیس بود و جالب بود که یعنی همه کتابای شطرنج اومدن گفتن چجوری بازی رو شروع کنی، مایزلیس اومده گفته اول آخر بازی رو بهتون میگم، استراتژی های آخر بازی رو، مثلا اگه یه رخ و یه اسب با شاه و فیل حریف تنها شد چیکار کنی، ماتش کنی، و حالا حالت‌ها پوزیشن‌های مختلف. بعد از آخر بازی اومده وسط بازی رو گفته و تازه آخر کتاب اومده گشایش‌ها و اول بازی رو شرح داده. و جالبه که توی مقدمه‌اش مایزلیس اومده گفته که برای اینکه اگر آخر بازی رو یاد بگیری دیگه از اول میدونی می‌خوای به کجا برسی و تکلیفت با خودت معلومه و وقتی بدونی آخر بازی چه چیزایی در اختیار داری، خیلی خوب می‌تونی از همون قدم اول در طول بازی قدم ها تو حساب شده برداری و تک تک قدمای تو معنا داره. همینو بیاریم تو زندگیمون، یه آدمی که اینجوری فکر میکنه تک تک کارهایی که تو برنامه‌اش هست یه چرایی روشن داره. هر روز که بلند میشه میدونه چرا دارم این کارو انجام میدم. هر دقیقه ای از روز بری به این آدم یقشو بگیری بگی چرا داری این کارو انجام میدی، میدونه چرا داره این کارو انجام میده، چون براش مسجله که این کار در بلند مدت قراره بره تو قلک چشمنداز این آدم، یه پولی بشه، یه سکه کوچیکی بشه تو قلک چشمنداز این آدم. بنابراین هر قدمش، هر پروژهش، هر حرکتش، هر اقدامش فکر شده است و یک چرایی روشن داره و همه اینا یک پارچه میشه برای خلق یک تصویر بزرگتر، خلق یک ساعت بزرگتر. همه اجزای سیستم به شکل معنادار کنار هم دیگه. فکر کنیم ببینیم چقدر زندگی ما اینجوریه و اگر اینطوری نیست و ضعف چشم انداز داریم، به طور جدی دنبال این باشیم که یک تصویر من نمیگم جزئیاتش مشخص باشه، یک تصویر روشن، یک چشمانداز روشن برای خودمون داشته باشیم. من دوست دارم شبیه این بشم، من دوست دارم زندگیم این مدلی باشه، من اینها رو دوست دارم داشته باشم و هر روز برای خلق اون چشمانداز تلاش کنیم. متشکرم که با من همراه بودید، براتون آرزوی موفقیت دارم.